سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی ما مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. شماره از نهادهای مدافع حقوق رسانه ها و خبرنگاران از رفتار یک نامزد ریاست جمهوری افغانستان در برابر خبرنگاران یک تلویزیون انتقاد کردند. جزئیات تا لحظات بعد. از برنامه های جدید مدد رسانی امریکا با افغانستان نیز خواهید شنید. در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های در جستجوی گمشدگان و حقوق اساسی و بشری را میشنوید. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اکنون تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
سرخط خبرها، مسئولیت اداره زندان بگرام به وزارت داخله سپرده می شود. یک نامزد انتخابات رئیس جمهوری به توهین یک خبرنگار و تصویربرداران متهم شده است و انتظار می رود دور دوم گفتگوهای صلح میان حکومت بشار الاسد و مخالفان سوریه امروز در جنوا آغاز شود. به نام خدا و با عرض سلام، این هم تفصیل خبرها. حکومت افغانستان مسئولیت اداری زندان بگرام را به وزارت داخله می سپارد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، این فیصله در نشست دیروز مقام های افغان در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت. مسئولیت زندان های دیگر در افغانستان نیز پیش از این به عهده وزارت داخله سپرده شده است. در خبرنامه گفته شده که روند رسیدگی به دوسیه های برخی از زندانیان بگرام از سوی کمیته موظف تکمیل شده است. دهاتن در حال حاضر در زندان بگرام زندانی هستند. پیش از این کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام گفته بود که قرار است تعداد از این زندانیان آزاد شوند، اما مقام های امریکایی گفتند که این زندانیان خطرناکند و نباید رها شوند. شمار از نهادهای مدافع حقوق رسانه ها و خبرنگاران یک نامزد انتخابات رئیس جمهوری افغانستان را به توهین یک خبرنگار و یک تصویربردار متهم کردند. این نهادها میگویند که داوود سلطانزوی پس از مصاحبه با خبرنگار تلویزیون کابل نیوز به زور نوار ویدئویی جریان مصاحبه را پاک کرده است. اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که داوود سلطانزوی خبرنگار و تصویربردار این تلویزیون را تهدید نیز کرده است. تلاش کردیم با آقای سلطانزوی در این مورد صحبت کنیم، اما بنابر مصروفیتی که داشت موفق نشدیم. رئیس ساعت آمی ولایت کنر میگوید که اعضای کمپاین تطبیق واکسین پولیو حالا می توانند به مناطق رفت و آمد کنند که در گذشته در آنجا با تطبیق این واکسین مخالفت می شد. اسدالله فضلی بر رادیو آزادی گفت که به همکاری بزرگان قم و علمای دینی توانستند که تیم های تطبیق کننده واکسین فلج اطفال را به این مناطق بفرستند. او در ادامه افزود: در ولسوالی های مثل چپدره، مروره و سرکانو که ما مشکلات زیاد داشتیم، حالا پیشرفت های قابل ملاحظه داریم. آرزوی ما این است که امسال واقعات مثبت پولیو در این مناطق نداشته باشیم. گفته شده است که در این ولسوالی ها مخالفان مسلح دولت با تطبیق واکسین پولیو مخالفت می کردند. رئیس ساعتامی کنر گفت که در سالهای گذشته هزاران کودک در این ولایت واکسین نشده اند. و حالا چند خبر از منطقه و جهان می شنوید. قرار است امروز دوشنبه در پارلمان بسته شده اوکراین قانوندانان روی طرح یک مسوده کار کنند که بر بنیاد آن در قانون اساسی این کشور تغییرات وارد خواهد شد. مخالفان سیاسی خواهان برگشت قانون اساسی سال 2014 میلادی شدند، قانونی که صلاحیت بیشتر در آن به دست پارلمان می باشد. روی جمهور ویکتور یانکوویچ و طرفداران وی که در پارلمان اکثریت عضو را دارند، آنها به این تغییرات مخالفت می کنند. ویتالی کلیچیکو، یکی از رهبران مخالف سیاسی، به هدف کاهش صلاحیت‌های رئیس جمهوری خواهان ایجاد اصلاحات فوری در قانون اساسی اوکراین شد. او در ادامه افزود:
رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ میگوید ما برای به دست آوردن قانون اساسی جدید به 6 ماه نیاز داریم، اما مردم ما نیم سال انتظار نمی‌کشند. می توانیم قانون اساسی را همین حالا تغییر دهیم.
اعتراضات ضد حکومتی در اوکراین پس از آن آغاز شدند که رئیس جمهور این کشور از امضای یک موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا خودداری کرد. در این حال اداره استخبارات اوکراین دیروز در مورد خطر حملات تروریستی در این کشور هشدار داد. انتظار می رود دور دوم گفتگوهای صلح میان حکومت بشار الاسد و مخالفان سوریه امروز در جنوا آغاز شود. لخدر ابراهیمی نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب به گونه جداگانه با نمایندگان حکومت و مخالفان سوریه دیدار خواهد کرد. این هنوز معلوم نیست که طرفهای درگیر امروز رو در رو گفتگو خواهند کرد یا نه، و این هم روشن نیست که گفتگوهای اخیر چقدر وقت را در بر خواهد گرفت. مرحله نخست این گفتگوها ماه گذشته بدون کدام پیشرفت به پایان رسید. مخالفان میخوان که بشار الاسد در کابینه جدید و حکومت موقت نقش نداشته باشد، اما نماینده های حکومت سوریه این موضوع را نمیپذیرند. این در حالی است که از شهر حمص سوریه حدود 600 نفر تخلیه شدند و این شهر در محاصره قرار دارد. ایران توافق کرده است که 7 اقدام ابتدایی عملی را در مورد همکاری هسته‌ای با اداره بین المللی انرژی اتمی روی دست می‌گیرد. در یک اعلامیه مشترک که از سوی این اداره و تهران دیروز منتشر شد، از این توافق خبر داده شده است. اقدامی که روی آنها توافق شده شامل ایجاد زمینه دسترسی اداره بین المللی انرژی اتمی به معدن ساغند در شهر یزد، دستگاه تقلیز اردوکان و مرکز لیزر لشکرآباد می‌شوند. این اعلامیه پس از گفتگوهای دو روزه در تهران پخش شد. در اعلامیه این گفتگوها مذاکرات تکنیکی سازنده توصیف شدند. این مذاکرات در روز پیش از آغاز گفتگوهای ایران و قدرت‌های غرب در مورد موافقتنامه هسته‌ای دراز مدت صورت گرفت. ایران و قدرت‌های غرب قبلاً به یک توافق موقت هسته‌ای رسیدند. این موافقتنامه در ماه جنوری به اجرا گذاشته شد. و خبر اخیر این که نماینده بلندپایه جامعه بین المللی در بوسنیا هرزگوینا گفته است که اگر نارومی ها در بوسنیا هرزگوینا افزایش یابد، نیاز به اعزام سربازان اتحادیه اروپا به این کشور پیدا خواهد شد. ویلیانتین انزیکو به روزنامه تریشی کویر دیروز گفت که از زمان پایان جنگ سالهای 1992 و 1995 بوسنیا در بدترین وضعیت قرار دارد. او افزود که اگر وضعیت بدتر شود، ممکن نیاز خواهد شد که تا در مورد اعزام سربازان اتحادیه اروپا به بوسنیا هرزگوینا فکر کنند، اما به گفته ویلنتین انزیکو فعلا نیاز نیست. در جریان 3 روز این هفته اعتراضات خشونت‌آمیز در بوسنیا هرزگوینا صورت گرفتند. معترضان به خاطر بیکاری، فقر و فساد اعتراض کردند. صدها نفر زخمی شدند. همچنان به روز جمعه ساختمان‌های دولتی در چندین شهر به شمول سارایو پایتخت این کشور به آتش کشیده شدند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از فریبا واحدی و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. اینم فرست کاملتر این برنامه، انتقاد از رفتار یک نامزد ریاست جمهوری با خبرنگاران یک تلویزیون خصوصی. جزئیات از چه قرار است تا لحظات دیگر. همچنین در همین برنامه مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در مسائل جهان از موج جدید تظاهرات در اوکراین به شما خواهیم گفت.
یک قانون اساسی جدید، یک رئیس جمهور جدید، یک حکومت جدید و یک کشور جدید.
در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی در جستجوی گمشدگان و حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، شماره از نهادهای مدافع حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به توهین دو کارمند یک تلویزیون متهم کردند. این نهادها مدعی‌اند که داوود سلطانزو یک خبرنگار و یک تصویربردار تلویزیون کابل نیوز را تهدید نیز کرده است. آنها از کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان می‌خواهند تا از آقای سلطانزوی در این مورد وضاحت بخواهد. ژکفر احمدی این گزارش را تهیه کرده است.
اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که انتشار یک ویدیو از رفتار غیر قانونی داوود سلطانزوی پرده برداشته است. بر اساس خبرنامه این اداره، این نامزد انتخابات ریاست جمهوری پس از مصاحبه با خبرنگار تلویزیون کابل نیوز به زور نوار ویدیویی جریان مصاحبه را پاک کرده است.
مجیب الله خلوتگر رئیس اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که مصاحبه شونده حق ندارد پس از مصاحبه مانع نشر آن شود.
من حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برخورد آقای سلطانزوی غیر قانونی و یک تخلف قانونی میداند، تخلفی که قوانین افغانستان تصریح دارند که جرم است.
این مصاحبه در خانه داوود سلطانزوی صورت گرفته است. اما خبرنگار چه پرسید که آقای سلطانزوی عصبانی و مجبور شد تا از پخش مصاحبه جلوگیری کند؟ مالک قاسم خبرنگاره که این مصاحبه را انجام داده در صحبت با رادیو آزادی در این مورد قصه کرد.
آخری مصاحبه من یک سوال کردم که برنامه های بسیار مقبولی شما دارید برای مردم افغانستان، باید اگر از جمهور شما خدمت کنید، فامیل خود شما بیرون از افغانستان سی سوال برای کاندید محترم بد خورد و گفت که سوال برای اجازه نمیتون و هیچ کس حق نداره که سوال از مکنه، این مسئله شخصی ماست، اگر داخل افغانستان باشه بیرون از افغانستان باشه. آقای سلطانزوی خیلی گفت چرا کسیت با من بیتون نمیخواییم که نشد شما و ما بتون چرا گفت یک میره سوال بکنه شما بتون این سوال اگر شما بیشتر سرشکار از این سوال پاک میکنیم گفتیم من این سوال مستقر را میخواییم نشد شما به دل منیست گفت کمره ایتان قید میکنیم ما کمره را برای شما بین.
تلاش کردیم با آقای سلطانزوی نیز در این مورد صحبت کنیم اما او بنابر مصروفیتی که داشت موفق نشدیم. مرکز خبرنگاران افغانستان، آنچرا رفتار نادرست داوود سلطانزوی با خبرنگار و تصویر بردار تلویزیون کابل نیوز خوانده محکوم کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان و اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از کمیسیون مستقل شکایات انتخابات خواستند تا به این موضوع رسیدگی کند. انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان میگوید این برخورد آقای سلطانزوی نشان دهنده افزایش خشونت علیه خبرنگاران در این کشور است. اما جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ بر رادیو آزادی گفت که قضاوت در این مورد پیش از وقت است.
اگر آقای سلطانزوی و یا امی ژورنالیستای عزیز که طرف شده با اینا یا اونا با اونا طرف شدن، هر کدامشان که اگر به وزارت اطلاعات فرهنگ مراجعه بکنن امی ادعای خود و مثلا امی حق طلبی خود یا فرض میکنیم شکایت خود بر ما ارائه بکنن، ما این موضوع را وزارت اطلاعات فرهنگ بسیار عادلانه بررسی میکنه و تصمیم خود اعلان میکنه.
در جریان 10 سال اخیر شکایت های زیاد از نحوه برخورد مقام های دولتی و زورمندان با خبرنگاران در افغانستان ثبت شدند. اما انتقادهای وجود دارند که نهادهای مسئول کمتر به این شکایت ها رسیدگی کردند. مدافعان حقوق خبرنگاران انتظار دارند مقام های مسئول حکومتی افغانستان در جهت جلوگیری از ادامه برخوردهای سلیقه‌ای علیه خبرنگاران اقدامات عملی را روی دست بگیرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان تعهد جدی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در راستای تطبیق عدالت انتقالی در کشور شده است. مسئولان در این کمیسیون این خواست را دیروز در یک نمایشگاهی که به یاد بود از خاطرات قربانیان جنگ در کابل راه اندازی شد مطرح کردند. آنان از نامزدان خواستند تا در مورد حمایت از خانواده‌های قربانیان جنگ و تطبیق برنامه عدالت انتقالی در کشور برنامه‌های مشخص را به مردم ارائه کنند. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
بانک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام کاندیدان ریاست جمهوری می خواهد تا در راستای تطبیق عدالت انتقالی برنامه های مشخص داشته باشند. برخی از کارشناسان می گویند که کاندیدان به این مسئله تا حالا توجه نکردند. سیما سمر رئیس این کمیسیون بر روز یکشنبه در یک نمایشگاهی که به یاد بود از خاطرات قربانیان جنگ در کابل راه اندازی شده بود گفت که کاندیدان ریاست جمهوری باید به حقوق قربانیان جنگ ها در افغانستان احترام بگذارند. خانم سمر از تمام کاندیدان خواست تا در راستای تطبیق برنامه عدالت انتقالی برنامه های مشخص داشته باشند.
خواهش ما از تمام کاندیدای محترمی است که عدالت انتقالی را وسیله برای ایجاد صلح حساب بکنند، اذان درد و رنج قربانی ها بکنن و در این راستا سیاست های مشخص داشته باشن. هر کسی که برنده شود وارث نمی دولت های قبلی است و اعتراف بکنه به درد و رنج مردم.
در این نمایشگاه شماره از خانواده های قربانیان جنگ های 3.5 دهه اخیر در کشور ده ها قطعه تصویر و آثار بجا مانده از بستگان کشته شده ایشان را به خاطر مسئولیت بیشتر به آرشیف ملی تسلیم نمودند. پیش از این نیز نمایشگاه های مشابه در کابل برگزار شده بود. در این نمایشگاه شماره از اعضای خانواده های قربانیان جنگ های 3 دهه اخیر در کشور در کنار تصاویر و آثار بجا مانده از عزیزان کشته شده ایشان نشسته و اشک می ریختند. پشتون مادری که یگانه نانآور خانواده اش را چند قبل در یک حمله انتحاری در کابل از دست داده، خواستار تامین عدالت در کشور شد.
4 سال پیش بچیم چرا زنبق میرفت 20 ساله بود کار میرفت وظیفه میرفت انتحاری شد پس به تو فرچیش برد
سرپرست خانه ما گفت از پیش میرفت.
با این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند که کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در کمپین هایشان تطبیق عدالت انتقالی را مد نظر ندارند. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت که برخی از کاندیدان و معاونینشان خود در جنگ های داخلی دخیل بوده و متهم به کشتار افراد ملکی اند.
متاسفانه آلی هم دیده میشه در جریان کمپاین های انتخاباتی کاندیدای محترم ریاست جمهوری اصلا به این نگاه ندارن، یادآوری نمی کنن. شک هم نیست که در میان کاندیدها معاونین کاندیدا کسایی هستن که به این جرایم جنگی متهم هستن یا دخیل بودن در این قضایا جرأت گفتن مسائل ندارن. اگر ما با آن چه در گذشته اتفاق افتاده اعتراف کنیم به اشتباهات ما، شاید ملت افغانستان بیشتر از گذشته به ما اعتماد بکنند.
چند پیش جنرال عبدالرشید دوستم معاون اشرف غنی احمدزی یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری برای اولین بار به خاطر رسیدن آسیب به مردم در جریان جنگ‌های داخلی عذرخواهی کرد و از سایر رهبران و قوماندانان که در جنگ‌های داخلی سهیم بودند نیز خواست تا از مردم عذرخواهی نمایند، خواسته که تا اکنون از سوی هیچ یک از آنان برآورده نشده است.
گزارش بود از ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل. قرار است ایالات متحده آمریکا برنامه‌های جدید مدد رسانی با افغانستان را امروز دوشنبه اعلان کند. ارزش مجموعی این برنامه‌ها به تقریباً 300 میلیون دلار آمریکایی می‌رسد. و اساس گزارش این مقدار پول در بخش‌های مختلف از جمله بخش زراعت، کاریابی و زمین‌سازی برای شمولیت افغانستان در سازمان تجارت بین‌المللی مصرف خواهد شد. جزئیات بیشتر در این مورد پس از این.
گفتگوهای اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری.
ما به هیچ وجه تیر نمیشیم، ما استاد هستیم، امرای مردم خود، امرای قوم خود.
این بار با محمد شفیق گل‌آقا شیرزی.
ما هم تقاضا داریم از خود محترم رئیس جمهور که پیمان باید امضا شود.
شنیدن این مصاحبه را به روز دوشنبه در برنامه ساعت 5 و به روز سه‌شنبه در برنامه ساعت 11 از رادیو آزادی فراموش نکنید.
هدف اساسی این بسته کمکی ایالات متحده آمریکا این است که با پایان یافتن اقتصاد جنگی در افغانستان این کشور به عقب نگردد و از این بیشتر فقر دامنگیرش نشود، یا اینکه دستاوردهای 12 سال گذشته در این کشور در بخش‌های صحت، معارف و دیگر بخش‌ها از دست نروند. ارزش سه برنامه توسعه جدید اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده به تقریبا 300 میلیون دلار می‌رسد که بخش از تلاش آمریکا برای کمک اقتصادی به افغانستان به حساب می‌آید. لاری سامپلر، رئیس اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، گفته است سؤال اساسی این است که چه کرده می توانیم تا این اطمینان حاصل شود که افغانستان تا حد ممکن به طور سالم، پایدار و باثبات و پیش برود. با گزارش خبرگزاری رویترز، این برنامه‌های جدید همکاری ایالات متحده آمریکا را در این بخش‌ها گسترش خواهد داد. همکاری در بخش مواد خوراکی، همکاری با حکومت افغانستان در بخش تقویت عاید و پیوستن با سازمان تجارت جهانی ظرف یک سال آینده و همچنین عقد قراردادها میان پوهنتون‌های افغانستان و ایالات متحده به هدف آموزش جوانان برای یافتن شغل. به اساس برنامه‌های جدید 125 میلیون دلار به بخش‌های غذایی و زراعت تخصیص داده می‌شود که به طور عنعنه‌ای اساس اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دهند. به اساس گزارش 77 میلیون دلار دیگر در یک برنامه 4 ساله در این بخش مصرف می شود که افغانستان را در زمینه تجارت بین المللی و سرمایه گذاری بزرگتر و همچنین بهبود جمع‌آوری مالیه و عاید یاری رساند. و برنامه آخر که ارزش آن به تقریباً 100 میلیون دلار آمریکایی میرسد، تلاش میکند تا 10 پوانتون افغانستان در مشارکت با 3 پوانتون آمریکایی به جوانان مهارت‌های عملی و مسلکی را بیاموزانند که برای کار کردن در بخش‌های خصوصی و آمن نیاز دارند. اما به اساس گزارش در این مورد تردید وجود دارد که افغانستان متکی به کمک ظرف سالهای آینده چقدر کمک خارجی دریافت خواهد کرد، مخصوصاً که وضعیت نامشخص در مورد حضور احتمالی نیروهای برابری ناتو پس از سال 2014 در افغانستان ادامه دارد و همچنین به نظر می آید که فشار مالی در کشورهای تمویل کننده بودجه امدادی این کشورها را کاهش می دهد. ماه گذشته اعضای کنگرس ایالات متحده امریکا کمک غیر نظامی با افغانستان را به نصف کاهش دادند که این اقدام بیمیلی روبرشت کانگرس را در زمینه ادامه کمک سخاوتمندانه با افغانستان و همچنین نگرانی ها در مورد حیف و میل پول مایوس بودن از حکومت افغانستان را بازتاب داد. به اساس گزارش با خروج نیروهای خارجی از افغانستان قراردادی ها و عرضه کنندگان خدمات برای عملیات های نظامی در این کشور هم می روند و این خود روی وضعیت اقتصادی در افغانستان اثر می گذارد. اما رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده می گوید اقتصاد افغانستان با کندی روبرو خواهد شد ولی کوشش می شود که این رکود به حد اقل رسانده شود.
دقیقه 20 پوشش اختصاصی انتخابات امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
مرکز هماهنگی شوراهای قومی افغانستان از نامزدان ریاست جمهوری می‌خواهند که در مبارزات انتخاباتیشان وحدت ملی را در نظر داشته باشند. بزرگان آزاد در مرکز شوراهای قومی دیروز یکشنبه در مراسم افتتاح این مرکز گفتند که وحدت ملی می‌تواند افغان‌ها را متحد بسازد. جوبین احمدی گزارش را در این مورد در کابل تهیه کرده است.
مرکز هماهنگی شوراهای قومی افغانستان از نامزدان ریاست جمهوری می‌خواهند تا در جریان مبارزاتشان تعصبات قومی، زبانی و مذهبی را در کشور دامن نزنند. بزرگان شوراهای قومی در مراسم افتتاح این مرکز در کابل گفتند که نامزدان ریاست جمهوری باید در برنامه‌های 5 ساله‌شان وحدت ملی کشور را در نظر داشته باشند. محمد اسماعیل قاسمیار رئیس شورای قوم بیاد در این مورد چنین گفت:
ما از کاندیدان محترم ریاست جمهوری جدا می خواهیم که در برنامه های انتخاباتی خود به وحدت و تفاهم ملی جایگاه خاص پیدا و به خاطر از خود ساختن چند رای به شعارهای و آجنداهای قومی، سمتی، زبانی، مذهبی روی نیارد.
مرکز هماهنگی شوراهای قومی افغانستان به روز یکشنبه رسما اعلام موجودیت نموده و به کارش آغاز کرد. مسئولین این مرکز میگویند با وحدت ملی و صلح و ثبات در افغانستان کار میکنند. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی هم در سخنرانی اخیر رادیوییش از نامزدان ریاست جمهوری تقاضا کرد تا در جریان مبارزات انتخاباتی با وحدت ملی توجه لازم داشته باشند. این خواست در حال مطرح می شود که مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 13 دلو آغاز گردیده و تا دو روز پیش از برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت. مؤسسه آزاد و عادلانه انتخابات افغانستان می گوید که تا حالا در گفتار و عمل کرده نامزدان ریاست جمهوری در کمپاین هایشان مسئله به مشاهده نرسیده است که به وحدت ملی کشور آسیب برساند. جانداد اسمینغر رئیس جایوی این مؤسسه می گوید نامزدان برای تحکیم وحدت ملی شعار می دهند اما برای عملی کردن آن برنامه ندارند.
سایر کاندیدای که تاله برنامه شان ارائه کردن به شکل شعارگونه و به شکل ارائه اهداف این مسئله را تاکید دارند. اما متاسفانه تاله به جزئیات و مکانیزم‌های تطبیقی که چطور میشه برنامه تفاهم ملی یا وحدت ملی بعد از کامیابی از اینا تامین شود در این رابطه به جزئیات معلومات ندارند.
آقای اسپینغر همچنان میگوید که اگر نامزدان ریاست جمهوری در جریان مبارزات انتخاباتیشان به وحدت ملی صدمه برسانند، این مسئولیت کمیسیون های مستقل انتخابات و رسیدگی به شکایات انتخاباتی است که با آنان برخورد قانونی کنند. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است به تاریخ 16 ماه حمل سال آینده برگزار شود، 11 تن به رقابت خواهند پرداخت.
گزارش بود از جوبین احمدی از کابل و تا لحظات بعد مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم.
آیا در مورد پروسه انتخابات پرسش هایی دارید؟ اگر دارید پس به شماره 0796-061-061 تماس گرفته پیام خود را ثبت نمایید. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از طریق رادیو آزادی به پرسش های شما پاسخ خواهد داد.
افزایش کشتار غیر نظامیان توسط نیروهای افغان در سال گذشته عنوان مقاله است که در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شده است. روزنامه میگوید به اساس یک گزارش جدید، در حالی که شورشیان مسلح مسئول 3/4 مجموعی تلفات غیر نظامیان در سال گذشته در افغانستان بودند، تلفات غیر نظامیان که مسبب آن نیروهای امنیتی افغان بودند در جریان سال گذشته 59% افزایش یافت. نیویورک تایمز با اشاره به گزارش جدید سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان، تغییر ماهیت جنگ افغانستان را در حالی که نیروهای آمریکایی و ناتو مسئولیت امنیتی را به نیروهای افغان سپردند، برجسته ساخته است. در این گزارش جدید آمده است که نیروهای بین المللی تنها مسئول 3% تلفات غیر نظامیان افغان در جریان پارسال بودند. نیویورک تایمز با نقل از یان کوبش، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در کابل، نوشته که حملات طالبان بر غیر نظامیان ممکن است به مرز جنایات جنگی برسند. کوبش گفته است آنان دیر یا زود مسئول دانسته خواهند شد. روزنامه واشنگتن پست نوشته است که سربازان افغان از رئیس جمهور کرزی به خاطر تأخیر در امضای قرارداد امنیتی کابل و واشنگتن انتقاد کردند. واشنگتن پست با نقل از دگروال محمد دوست، قماندان یک توله در زابل، نوشته که اگر نیروهای بین المللی افغانستان را ترک کنند، بدون شک طالبان بر شماره از نقاط مسلط خواهند شد. روزنامه به نقل از عبدالظاهر، یک افسر دیگر در زابل، نوشته که اگر امریکاییان افغانستان را ترک کنند، افغانستان مثل یک گوسفند تنها مانده در دشت در معرض خطر گرگها قرار خواهد گرفت. به نوشته واشنگتن پست، افسران نظامی افغانستان پیام‌های مشابه را حتی به سطح وزیر دفاع افغانستان بسم الله محمدی هم فرستادند، اما به اساس گزارش آقای محمدی از ابراز نظر در مورد این گزارش ها خودداری کرده است. نشریه اینترنتی ویلز مقاله‌ای دارد در مورد افغانستان. نشریه میگوید که این سخنان رئیس جمهور کرزی که طالبان را برادر و امریکاییان را رقیب خواند، خانواده های سربازان را که در افغانستان کشته شدند به شدت خشمگین ساخت. نشریه اینترنتی ویلز از قول یک نرس متقاعد نوشته که این سخنان رئیس جمهور کرزی توهین آمیز و غیر محترمانه بودند. او گفته است این سخنان رئیس جمهور کرزی واقعا می رسانند که چرا باید هرگز با یک سیاستمدار اعتماد نکنید، زیرا آنان فکرشان را به هر سو که باد وزید تغییر می دهند. سلام جوانا، خوش آمدین به این برنامه فکر نو.
در شرایط فعلی هم نقش جوانان بسیار سازنده هست و جوانان واقعا نقش بسیار خوبی دارن.
ما باید برنامه ها و پلان های هماهنگی داشته باشیم بین جامعه مدنی، فعالین جوانان.
اگر واقعا میخواین که افغانستان امنیت بیاید، مشکل اساسی پاکستان باید حل بکنن و ایره با دیپلماسی نمیشه.
دیدگاه های عالی جوانان را تا نه تنها جوانانی که تحلیل کم دارن یا در سطح پایین است، بلکه جوانای بسیار تحلیل خوب دارن، اونا را با پول خریدن.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
حالا هم می‌پردازیم به تحولات در اوکراین. هزاران نفر در اوکراین مظاهره کردند. این تظاهرات دیروز در میدان استقلال شهر کیف صورت گرفت. در این حال اداره استخبارات اوکراین دیروز در مورد خطر حملات تروریستی در این کشور هشدار داد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر ما اکنون ساعت 9:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
حکومت افغانستان مسئولیت اداری زندان بکرام را به وزارت داخله می‌سپارد. بر اساس خبرنامه رئیس جمهوری افغانستان، این فیصله در نشست دیروز مقام‌های افغان در ارگ رئیس جمهوری صورت گرفت. شماری از نهادهای مدافع حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران یک نامزد انتخابات رئیس جمهوری افغانستان را به توهین یک خبرنگار و یک تصویربردار متهم کردند. رئیس سعدامی ولایت کنر میگوید که اعضای کمپاین تطبیق واکسن پولیو حالا می توانند به مناطق رفت و آمد کنند که در گذشته در آنجا با تطبیق این واکسن مخالفت می شد. قرار است امروز دوشنبه در پارلمان بسته شده اوکراین قانوندانان روی طرح یک مسوده کار کنند که بر بنیاد آن در قانون اساسی این کشور تغییرات وارد خواهد شد. انتظار می رود دور دوم گفتگوهای صلح میان حکومت بشارالاسد و مخالفان سوریه امروز در جنوا آغاز شود. لختر ابراهیمی نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب به گونه جداگانه با نمایندگان حکومت و مخالفان سوریه دیدار خواهد کرد. و ایران توافق کرده است که 7 اقدام ابتدایی عملی را در مورد همکاری هسته‌ای با اداره بین المللی انرژی اتمی روی دست می گیرد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و اکنون از موج جدید تظاهرات در اوکراین بشنوید از ژکفر احمدی.
احزاب مخالف سیاسی اوکراین گفتند که در تظاهرات دیروز حدود 5000 نفر اشتراک کرده بودند. ویتالی کلیچکو یکی از رهبران مخالف سیاسی در این جریان خواست فوراً اصلاحات سیاسی در کشورش ایجاد شود. او گفت رئیس جمهور ویکتور یانکویچ میگوید ما برای به دست آوردن قانون اساسی جدید به 6 ماه نیاز داریم، اما مردم ما نیم سال انتظار نمی کشند. می توانیم قانون اساسی را همین حالا تغییر بدهیم. نخست به قانون اساسی سال 2004 مراجعه کنید و سپس برای ایجاد قانون اساسی جدید کار را آغاز کنید. اما این به ذات خود کافی نیست. مردم یک چیز می خواهند که آن هم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. کلیچکو به رئیس جمهور یانکویچ چلنج داد تا به میدان استقلال حاضر و با معترضان روبرو شود که خانه برکناریش از قدرت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زود هنگامند. آرسنی یاتسنیوک رهبر دیگر مخالف سیاسی اوکراین دیروز یک بار دیگر روی خواست مظاهرچیان تاکید کرد. یک قانون اساسی جدید، یک رئیس جمهور جدید، یک حکومت جدید و یک کشور جدید. این چیز است که ما می خواهیم و ما موفق خواهیم شد. افتخار به اوکراین. اعتراضات ضد حکومتی در اوکراین 3 ماه پیش پس از آن آغاز شدند که رئیس جمهور این کشور از امضای یک موافقتنامه با اتحادیه اروپا خودداری کرد. معترضان دیروز خوان وضع تحریم‌های بین‌المللی بر حکومت رئیس جمهور یانکویچ شدند. همچنان 10 نفر در کیف در حمایت از یک شبکه تلویزیونی خصوصی روسی معروف به دژد راه پیمایی کردند. این تلویزیون با خطر بسته شدن مواجه شده است. اداره استخبارات اوکراین دیروز در مورد خطر حملات تروریستی در این کشور نیز هشدار داد. به گفته این اداره، هزارات نظامی را به هدف مبارزه علیه تروریسم اعلان می کند. اداره استخبارات اوکراین می گوید که میدانهای هوایی بین المللی، ایستگاه‌های ریل و سرویس و دستگاه‌های انرژی برق با تهدیدها مواجهند. این اداره همچنان هشدار داد که اشغال ساختمان‌های دولتی از سوی مظاهرچیان عمل تروریستی تلقی خواهد شد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، باز هم به برنامه این هفته خوش آمدین. محور بحث برنامه کنونی عوامل مبتلا شدن اطفال به مواد مخدر و راه های حل آن است که در استیدیو عفیفه معروف معاون بخش حمایت از حقوق اطفال در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را با خود داریم. خب همواره علت معتاد شدن افراد بزرگسال به مواد مخدر بیکاری، فقر، مشکلات خانوادگی و غیر انگیزه های دیگر است که باعث معتاد شدن این افراد به عمل میشه، اما بر اساس گزارش هایی که وجود دارد اطفال نیز به مواد مخدر معتاد میشن. اگر در مورد علت این مشکل و معتاد شدن اطفال معلومات بدین.
بله، بعد از عرض سلام خدمت تمام شنونده های رادیوی شما، باید بگویم که خود اعتیاد با مواد مخدر یک حالت غیر نرمال برای وجود انسان است که در وقتی که مکررا مواد مخدر استفاده میشه وجود به او عادت میکنه و امی حالت عادت کردن وجوده که در صورتی که نرسه مواد مخدر حالت نرمال خود از دست میتن، این اعتیاد مینامن. و باید گفت که علاوه بر بزرگسالا قسمت شما گفتین، اطفال هم به این پدیده شوم روی آوردن، یعنی معتاد هستن. و گفتم میتونم که اضافه تر از 1 میلیون طفل در افغانستان نظر به تحقیقات که صورت گرفته وجود داره. و عوامل از این که چرا اطفال به تئاتر میبرن، عوامل زائل هسته. جنگ و ناامنی، خود جنگ و ناامنی فضا را مختل میسازه و اطفال وقتی که مثلا به جای میشن از خانه های خود به مهاجرت ها روی میبرن و در جاهای میرن که اصلا آشنایی ندارن، اونجا ملک و زمین خود از دست میتن، کار مشروع خود بزرگ خانواده از دست میتن و روی میبرن به کارهای بازار که اونا در سابقه کارا را نکردن و بلدیت ندارن، با مردم ناآشنا و ناشناخته ارتباطات قائم میکنن به خاطر پیدا کردن کار و مسائل دیگه. دمی حالت است که اینا اطفالشان با هر کس نشست و برخاست میکنه کان از این میره که محتاط شوند. و همچنان دور شدن اطفال از فامیل ها که به خاطر کار از خانه مبراین یا از یک ولایت به دیگه ولایت میرن یا از ولایت به شهر میاین و امرای اشخاص افرادی که در محل است رابطه قایم میکنن و چون تجربه سابقه ندارن و صرف فامیل بر از اینا گفته نشده، اینا بسیار زود میشه که غلط شوند و به مواد مخدره عادت کنن. و همچنان خود خانواده هایی که بزرگان در او معتاد هستن هم میشه که اطفال در وقتی که پدرشان استفاده میکنه یا کاکایشان استفاده میکنه از دود از او تنفس کنن و یایی که برای زمین از های فامیل خود از بیرون تهیه کنن مواد بیارن و تماس داشته باشن، از این طریق میشه که اینا اعتیاد به مواد پیدا کنن. مورد دیگه که بسیار مورد عمده است تطبیق قوانین از افغانستان که قسمه که همه میدانن که در تمام موارد قانون بسیار کمتر تطبیق میشه، در قسمت من مواد مخدر هم به می شکل است و ما میبینیم که بسیار اندازه زیاد مواد مخدر در شهرها استفاده میشه. اگر شهر کابل ما 1 میلیون نفر مواد متادینش بگیریم و 1 میلیون روز 1 گرام هر کدامش استفاده کنه، 1 میلیون گرام باید شبه که آوردن از این ترانزیت از این بشار بسیار کار مشکل است. و ما فکر میکنیم که اصلا در قسمت گرفتاری از این افراد هیچ اقدامی نمیشه یا اگر میشه بسیار کم و با بهانه‌های مختلف اینا از پنجه قانون فرار میکنن. مورد دیگر میتونیم بگیم که وجود زورمندایی که هم مسلح هستن و هم قدرت دارن، هم هیچ به دولت یک رابطه مشروعیانی نده، کابینه حضور دارن نده ولیسی جرگه و این گپا، اما خود از اینا یک زورمند هستن و اینا میشه که هم چوباندار محافظت کنن و هم چوباندار حتی تشکیل کنن، خودشان رئیس باند باشن و دولت دسترسی به این نداره که اینا رو گرفتار بسازن نظر به عوامل که پیش خود حکومت است. و همچنان خود مهاجرت های مردم ما که به ایران و به پاکستان و به کشورهای دیگه هست، پدیده شوم اعتیاد قبلا در افغانستان یا نبود یا بسیار کم بود که از کشورهای خارج به خصوص کشور ایران زیادتر داخل افغانستان شد.
در بخش جلوگیری از استفاده مواد مخدر مسئولیت افراد مسئول چیست و تا حالا این افراد چقدر مسئولیتشان را به صورت درست انجام دادن؟
بله، قسمی که بر همه معلوم است، دولت جمهوری اسلامی افغانستان باید در قسمت جلوگیری از اعتیاد جوانا به خصوص من وجود مواد مخدر در افغانستان باید کارهای زیاد میکنن، خصوصا در 14 سال اخیر که تمام جوامع بین‌المللی با افغانستان بودن و کمک ها و پروژه هایی را برام انداختن و هی میشد که اگر ما اشخاص کارا در رأس کار می داشتیم نظمی پروژه ها استفاده میکنن به نفع افغانستان و از ازدیاد افراد محتاج جلوگیری میشد، اما قسمی که باید میشد نشده. و اگرچه آدم میتونه یادآوری کنه چندین شفخانه از مؤسسه ودان از مؤسسات دیگر در شهر کابل و در ولایت وجود داره، ماهانه چندین محتاج حتی الی 3 ماه از 3 ماه اضافه تر هم نگاه میکنن و تجدید تربیت میخواین کنن، اما چون که اونا دوباره پس رها میشن از شفاخانه، از این که یک مصرفیت سالم ندارن، اشتغال ندارن، دوباره اینا پس به نشه روی میبرن. و اطفال همچنان وقتی که مصرفیت سالم ندارن و فامیلای از اینا توانایی از یاره نداره که به شکل خوبش اینا رو مصروف نگاه کنه و به تعلیم تربیه رجوع کنن، از این خاطر پس نگاه میکنه. و دولت باید اراده از این داشته باشه که چطور یک استراتژی بسازه که تمام افراد بخصوص اطفال که نمونه‌های کشور هستن و در دیگه کشورها بالای همچو افراد و سرمایه گذاری های زیاد میشه تا که اینا افراد سالم به جامعه بر بیان و در آینده کشور شگفتان بسازن. اما در افغانستان ببینیم که جوانان ما هیچ یک پارک تفریحی و مصرفیت های سالم ندارن و حتی در سپورت از بس که فقر اینجا حاکم است نمیتونن دسترسی پیدا کنن و یک توپ پدرشان برشان بگیره یا شامل گروپ های کلب ها شون، از این خاطر اینا زیادترش رو میبرن به مواد نشاور. همچنان دولت باید از طریق میدیا و از طریق رسانه های صوتی و تصویری باید برای خانواده ها آگاهی بتن که اینا از اولادای خود با خبر باشه، از نوجوانا با خبر باشه و وقتی که حالت از اینا رو دگرگون میبینن باید جستجو کنن که این حالت طفل ما چرا دگرگون شده. در قسمت دیگه باید بگیم که در نصاب تعلیمی باید اضرار مواد نشاور اگر درد شود که یک طفل از صنف اول تا صنف 12 میخونه، خصوصا در هنگام نوجوانی که بعد از صنف 7 است، که هم استادا برای زینا در این رابطه بگن و هم در کتاب نوشته باشه و در یک حصه درس تشکیل بده. فکر میکنیم یک آگاهی خوب برای اطفال
بله.
میشه.
تشکر از شما. یک وقفه کوتاه میگیریم، پس از وقفه دوباره با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوباره خوش آمدین خانم معروف. طوره که شما هم در بخش حمایت از حقوق اطفال در کمیسیون حقوق بشر افغانستان وظیفه اجرا میکنین، به نظر شما راه های حل برای نجات اطفال معتاد از مواد مخدر چیست؟
بله، در صورتی که اطفال معتاد جامعه وجود داشته باشن میشه که شفاخانه هایی که مربوط جامعه مدنی میشن یعنی غیر دولتی هستن و هم شفاخانه های دولتی ایجاد شوه و اطفال تحت نظر بگیره، یعنی قرنطین کنن برای چندین ماه تا اطفال دوباره صحت یاب شوه و بعد از صحت یابی از اینا باید برنامه های جالب و مفید و مصرفیت های خوب برای اینا جستجو کنن تا که اینا دوباره به احتیاط رو نبرن. مثلا در تعلیم تربیه اگر اطفالی که در مکتب میرن و به مکتب علاقمند میشن، اونا بسیار شاید رخ به طرف مواد مخدر بسیار کمتر کنن، نظر به اینکه افرادی که در قسمت اضرار مواد مخدر نمیفهمن اونا زیادتر رو میکنن. و میشه که امی اضرار مواد مخدر به هر شکلی که باشه به دیواله ها بچسبانن، نصب کنن و یا به جای عامل منفی که اونجا مردم زیاد است شعارهایش بچسبانن تا مردم ببینن. شکلی که دیدم میشه سالهای گذشته بسیار تبلیغات بود از این طریق، اما نمیفهم که چرا تبلیغات بسیار سطحش پایین آمده و وقتی که سطح تبلیغات پایین میه جلوگیری از وجود مواد نمیشه. گپ واضح است که خود پدیده اعتیاد پیشرفت میکنه و زیادتر جوانان یا اطفال به اعتیاد گرفتار میسازه.
تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که باز هم من جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان میخواهم.
در جستجوی گمشدگان،
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشده ها خوش آمدید.
سلام علیکم آقای ظریفی نظر، از ولایت تخار هستم، قریه ارچیکوتل. یک گمشده داریم به نام آشین بای. اگر کسی اطلاع دارد به شماره تلفن 0774-8056 به تماس شود.
سلام علیکم، محمد عمر هستم، از سر کوتل و تماس شدم. یک دو گمشده داشتیم به نام صادق و بارک که تقریبا 13 سال می شود که از پاکستان از ماجر بازار مدرک گردیده است. اگر کس اطلاع داشته باشد در این شماره به تماس شود. 0723-18-49.
اسم من سید عظم الله، از ولایت بغلان، اولسوالی ورکه قریه طول می باشم. گمشده دارم به اسم سید نعمان، ولد سید نیامین و سید عبدالخیر، ولد سید احمد خان. مدت 15 سال می شود در مزار شریف رفته بود، کدام احوالی نداریم.
سلام، غلام از راست دکی هستم، از ولایت غور آلسوری چهارسر غریه بادپل. یک نفر گمشده دارم به نام غلام دستگیر، از ایران رفته بود، تالا از آن خبری ندارم. هر شخصی که درباره اون معلومات دقیق داشته باشد، شماره تلفن ما از 0780-52-82-14.
بله، سلام علیکم، گمشده دارم به نام کریم، از ولایت بدخشان، غروس مالی در این قیره مغلطه. مدتی 12 باید میشه که ای خانه ما قلوب اثر گردیده. برای شماره با تماس 0782-23-58-68 آخیر 0.
که ما جوالایت بادغیز یک گمشده دارم به نام حسام الدین، به مدت 22 سال است که گمشده. اگر کسی از اطلاع داره به شماره 0792-62-62 در تماس شد.
سلام علیکم آقای ظریفی نظر، کارزند گمشده از ما. امیر از شما خواهش دارم که امیر عبدالحسین نام عبدالحسین، مدتی 13 سال شده که امیر فرزند از ما با برادر خود رفته و در مرز شیراز در پیش از حضرالله قچاقبر خوابگاه یوسف خواه امیر جلوگو مانده بود. امیر بسته مدتی یک ماه بعد جستجو یزی کدو برادر که رد مرز شد آمد و امیر فرزند از ما امیر عبدالحسین نام از امیر 13 سال امیر از امیر محفوظ الاثر گم شده. از شما خواهش دارم امیر فرزند گم شده از ما را پس کنید که امیر عبدالحسین از ولایت مزار شریف، اولسوالی زاری، قریه عبدالگا، از کشلاق قریه چنبر، نام خود من پدر شدستم کریم نام دارم. همین خدا بکنه که خود عبدالحسین میشنوه یا دیگر رفیقایش میشنوه، خدا بکنه که همین پیدا شوه. چهار نگرانم خود من، از آدم پیری از صاحب سالم عبدالحسین نام فرزند کریم هست.
سلام برای شما و به تمام همکاران رادی ازدی. یک برادرم به نام وحیدان گم شده، تقریبا 7-8 سال میشه که گم شده. اگر هر کس معلومات داره برای این شماره تماس بگیره 0-1-4-5-2-3-4. اگر کس معلومات داره برای این شماره برای ما تماس بگیره، ما خیلی زیاد پریشان هستیم و هر کس که معلومات داره برای این شماره زنگ بزنه. خیلی زیاد زیاد تشکر از رادیو آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید، لطفاً در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
بله، من یک گمشده دارم به نام خیرالله، اولسوالی تگب، ولایت کافیسا.
ما خوارزاده شیستم، محمد آقا نام دارم، از ولسوالی چهارافیاب. مدت 14 سال میشه چیز کم مفقود الاثر گردیده از خلل دماغ. اگر کسی معلومات داشته باشد یا معلومات دارد و این شماره تماس بگیرند 0777-61-24-78 یا به شماره 0700-143-51 با تماس شود.
شاید لازم عبدالله پندوز یا نوجده داره منامی عبدالوکیل مدتی دو میشه گمه شده. اگر که احیان بگید کسی از او احوال داشته باشد به این شماره با تماس شود 0700-77-64-53. شکر.
ایده دارم به نام فیض محمد ولدی باوچاری ولسوالی بلچراغ. به نام فیض محمد از مدتی 22 سال میشه گم شده. هر کسی را بگرد درکشه فقط 20,000 افغانی شیرینی داره. خودم از رد میرسم ولایت مزار ولسوالی شیلگر قریه یابودره صحبت میکنم. هر برادری که یافته باشه فقط در شماری 077-46-98 222 تماس بگیرن.
برام دیوالم جغرافی عبدالوحید خان ولد سلطان محمد بدخشندان بلاده ولد کوستندان بلاده و تقریبا پیشای وقتن تیوالغان و واجد پیشتاده اندوالاری اشتاده هر کسی اشتاده که لمبر یک لمبر بیر بایتمن که شنو آسن 077-36 76 و آخر شمنو دیگه تکرار میکنم 077-36 و آخر شمنو.
این جانب بنده حضرت قور و لسوری شهره قویه که ریز خوش گمشده ای دارم به نوی عبدالرحیم ولدی حجی تازی. مدت 5 ماه که به مرز ایران رفته مفقود و اثر گردیده.
گمشده ای دارم به نام شیخ محمد فضل ولد فضل دل. مدت 15 روز می شود تا خانه سر به خود بیرون شده. الان از او هیچ احوالی ندارم. هر کسی که صدای بنده را از رادیو آزاد بشنود از این معلومات داشته باشد در این شماره لطفاً به تماس شود 077-55-41-32 آخرش 0.
السلام علیکم. بستان قاسم لطفعلی از کهنده ولایت دایکندی گم شده 16 سال میشه که هیچ احوالی نداری هستی. از شو میشه از خدا میشه مورا در مو دوتر مورا احوال بیدید. شماره موعد 377-177-33-65 مادر نامی مادر است گلجان، نامی پدرش قاسم لطفعلی از ولایت دایکندی 16 سال میشه که گم مسته دیگه یه دستان خبر نیست.
گم شده ای دارم به نام کریم الله ولد نظرداد از قریه کوری ولسوالی تگامی کشم ولایت بدخشان. مدت 13 سال میشود در کشور ایران مفقود گردیده. یا بنده قای شماره تماس بگیره 0705-5596.
نصیر احمد ولد رجب محمد از ولایت بدخشان و رسوالی آوان. مدت 7 سال میشه با پاکستان رفت است. هنوز هیچ احوالی نداریم. هر کس درباره او اطلاعی داشته باشه خودش صدای ما را میشنوه و شماره 0-70-24-17-559 با تماس شود.
بنده محمد امین فعال شهرستان قریه غاف ولایت دایکندی. برادرم به اسم محمد علی مدت 2 سال می شود در ایران مفقود الاثر می باشد.
پوپل اسم از ولایت تولوگر و نسوالی چهر قریه ملاکه است. مدت 22 سال شد پدر من به نام اختر پیس ناپدید شده است. اگر شما درباره معلومات دارد و خودش درباره معلومات دارد به این شما را تماس بگیرد 0777-32-41-1 آخرش.
بلجان هستم از ولایت دایکندی به تماس شدم. یک گمشده دارم به نام بستان ولد قاسم ولد لطفعلی قریه کهنده ولایت دایکندی. گمشده من 16 ساله. اگر مثلا اونجا در اطلاع مرا میشنه یا کنم کس اشی اطلاع داره به ما خبر بگه. بینید
گمشده دارم به نام مقوض مدت 6 ماه میشه به طرف ایران رفته. از درکی نداره.
الو سیمان نور احمد ولایت بدخشان ولسوالی تیشکان قریه یاول گمشده داریم به اسم امان الله پسر کاکا می باشه مدت چندین سال شده که گم شده در زمان طالبا که در کندز بودن از خانه برآمدن آدرک می باشه هر کس احوالی داشته باشه با...
شنوندگان نهایت عزیز اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
سلام تقدیم میکنم به کارکنان رادیو آزادی. اسم من احمد شاه از ولایت تخار و ولسوالی رستاق با شما به تماس شدم. گمشده ای دارم به اسم قاریس بی مدیوب که مدت 5 سال دوباره گمشده است. همه پیام ما را زودتر به گوشی اما خارج در برسانیم که این در این خانوادش به سرنویش سک همی گفی ما را زودتر همی را شکنین هر کسی که ایره پیدا کرد همی شما را به تماس شوا 076-73-28-755 و سلام با احترام احمد شاه
بیره گلجر به تماس شدیم. یک گمشده ای داریم به نام زعفران پر نام پدرش نعمت است، نام برادرش مجلون است، در ملی اردوی نمروز در غرغوری و دپای وزیپا میکرد، در 2 سال میشه و ندرک شده. هر برادری که به نام محمد ورود معلومات داشته باشه یا یک کدام اندیوالش معلومات داشته باشه با همه شماره با ما با تماس شوه 07-7-85-07-8-9-98.
گمشده ای دارم به نام شمس‌الدین از ولایت فراه ولسوالی پرچمن قلعه پاپل. من برادرش عماد‌الدین هستم فرزند نورالله. مدت 6 ماه می شود گم شده. اون را دولت دستگیر کرده تا اردوگاه از اون اطلاعی داریم. بیشتر از اون اطلاعی نداریم. اگر خود صدای ما را میشنود یا کسی دیگری صدای ما را میشنود به این شماره با ما به تماس شود 020-28-50-844.
یک نفر به نام حسن ولد اکبر بای مربوط ولایت سریپول ولسوالی کوهستان منطقه چراس از سریه دمگاه گمشده داریم. چند مدت پیش امو اعلان شده بود به ما که امو حسن در ولایت پلقمری ولسوالی سرحد قریه سرچشمه همونجا قرار دارد. از شما خواهش میکنیم که احوال آن را برای مایان بدهید. امی حسن نام شماره تلفن ما 020-28-51-840-841 یعنی شما را زنگ بزنید انشاءالله ما در خدمت هستیم. سلام علیکم خداحافظ.
ما از ولایت خندار به تماس شدیم. ولسوالی ارغنداب یک چند گمشده داریم. ولایت بدخشان است. ولسوالی افضل پایان قیره والا کلیا. هیچ این ممالیتین تا سال می شود داخل ولایت گمشده است. دیگه هیچ نادرک دیگه نامعلم است. دیگه هر کسی که به این شماره ما که به اصلاح اول او را پیدا میکنه به تماس شود 07-64-74-511.
من ایلی محمد هستم فرزند عبدالحکیم. گمشده ای داریم به نام محمد شاه از ولایت قور اولسواری شهرق قریه استوه. مدت 18 سال می شود که از خانه به طرف ایران رفته ناپدید گردیده. خودشان زنده هستند. یک خدمی از رفیقانشان صدای ما را می شنوند به این شماره زنگ بزنن 077-15-48-55-7.
سیم وقتی غفار اولاد مصطفی از اولاد خود گمشده ای دارم به نام اولاغا اولاد مصطفی که مدت 8 سال می شود گمشده. کس خودی یا کس اینجا اطلاعی دارد به شماره 077-15-53-53 در طبق صورت که خانواده اون خاطر اون بسیار پریشان حال می باشن.
بنده ابراهیم هستم از ولایت هرات ولسوالی فرسی قریه دخاک که دارم به نام فضل احمد ولد اکبر از ولسوالی طوله قریه خاکه. یک دفعه آواز نامبرده را از طریق رادیو آزادی شنیدم. امیدوارم و اگر
آدرس یا شماره تلفنی از فضا دارید به این شماره زنگ بزنید. 0777-13-40-81.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.